اون ماشین مدل بالا در نگاهش به اون استاد تأثیر داره یا نداره. یعنی ما در حال یک استحاله و دگرگونی در نظام ارزشمون هستیم و این برخلاف اون مسیر بود که
در حوزه علمیه اصلا چنین چیزی دور از ذهنه.
دور از ذهن.
هیچ وقت مثلا یه مثلا مرجعی که حالا ماشین بهتری داره برتر از یه مرجعی که ماشین
مثلا از خامد نصیب شده
عرض کنم که همون مسئله مولا نصرالدین هست دیگه. مولا نصرالدین میاد پایین مجلس میشینه، عرض کنم که یه بار همین مولا میشینه پایین، کسی لباسش خوب نبوده، نو نبوده، هی در واقع هولش میام دم در میاد، یه بار میره نه برعکس میکنه، یک لباس فاخری میپوشه دم در میشینه تا بالای مجلس میبرن. و این دگرگونی ارزش هاست. من میخوام بگم که اون چه که اتفاق میفته اینه. حالا ما اون نسبتی که می‌خوایم با دانشگاه برقرار بکنیم و با علوم انسانی برقرار بکنیم، این لزوماً یک بحثی نیست که مثلا مهندسان شیمی ما، مهندسین مکانیک ما، اساتید ریاضی ما بخوان حل بکنن. عرض کنم که این مباحثی است که در حوزه علوم انسانی جریان داره و آیا علوم انسانی ما، رشته‌های علوم انسانی ما نسبت به این موضوعات که چه فرایندی این وضعیت رو ایجاد می‌کنه و آیا این فرایند یک ارزش هست یا ضد ارزش هست و اگر بخواهد این رو مهار بکنه به جای در ریل درستی قرار بده چیکار باید بکنه. من فکر می‌کنم که دانشگاه معرفت آفرین یک بحث هست، دانشگاهی که به وظیفه خودش معرفت پیدا بکند یک بحث هست و ما در واقع اول به یک دانشگاهی که خودش معرفت پیدا بکنه و سپس بتونه معرفت آفرینی بکنه نیاز داریم که من همین مقدار انشالله
سپاس فراوان. جناب آقای دکتر فوقانی، شما هم از دید ارزم بزرگ شما تخصص خودتون نقش علوم انسانی رو در این دانشگاه معرفت آفرین چه میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان مطالب خوبی رو مطرح کردن و امید است که انشالله مورد توجه قرار بگیره، اما نکته‌ای که من میخواستم در ارتباط با نقش دانشگاه علوم انسانی در گام دوم انقلاب رو مطرح بکنم این هستش که ببینید اساساً انقلاب ما که یک انقلاب ایدئولوژیک هست، یک انقلاب اسلامی به عنوان انقلاب اسلامی شناخته شده در جهان، اساساً انقلاب ها نتیجه تحول در علوم انسانی هستند. زمانی که علوم انسانی دچار تحول میشه و عقاید و نظرات متفاوت مطرح میشه، به تدریج زمینه انقلابی رو فراهم میکنه. انقلاب فرانسه به عنوان انقلاب لیبرالی و همینطور انقلاب کمونیستی روسیه نتیجه همین تحولات در دیدگاه های علوم انسانی بود که به وقوع پیوست. انقلاب اسلامی ما هم در واقع حاصل تحول در تفکرات اسلامی و علوم فکری اسلامی ما بود که در جامعه ما بود که به رهبری امام شکل گرفت به عنوان ایدئولوژی انقلاب. اما تفاوتی که انقلاب اسلامی ما با انقلاب های دیگر، دو انقلاب دیگر اجتماعی داشت، این بود که ایدئولوژی این انقلاب بر خلاف دو تا انقلاب قبلی وجود داشت، یعنی چیز جدیدی نبود، بلکه فقط تحولی در اون صورت گرفت و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. به همین جهت لازم بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحول در حوزه‌های علوم انسانی که اساس علم هستند شکل بگیره، که متاسفانه این کار مورد غفلت واقع شد و اشاره کردن به انقلاب فرهنگی در 14 یا 15 ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که شکل گرفت، اساساً دیدگاه ها این بود که انقلاب فرهنگی میخواد بره به این سمت که تحول اساسی رو در دانشگاه ها به عنوان عامل اصلی فکر در جامعه ایجاد بکنه، که متاسفانه به بسنده شد به یک عملکرد سیاسی، یک رویکرد سیاسی، و اونم بستن دفاتر گروه ها و احزاب سیاسی و بعضن که عمدتاً هم ضد انقلاب و وابسته به خارج از کشور بودن منتهی شد و انقلاب فرهنگی در واقع عقیم ماند. و اونچه رو که بعدن هم به عنوان شورای انقلاب فرهنگی تشکیل شد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، در واقع ما اون انتظار و تحولی که ازش انتظار داشتیم نتونست عملی بکنه و اجرا بکنه. اگر یک نگاه گذرایی به نحوه برونداد دانشگاه های ما در رشته های علوم انسانی داشته باشیم، میبینیم که تقریبا نه تنها جوانانی رو که وارد دانشگاه میشدن به ویژه در رشته های علوم انسانی، اینها رو متناسب با انقلاب اسلامی و اون اهداف و آرمان ها بار بیاره که نیاورد هیچ، بلکه دقیقا دانشگاه های ما به دلیل اینکه تفکرات خارج از اسلام رو در واقع بیشتر مطرح می کردن، آموزش و تحقیقات بیشتر حول محورهای علوم انسانی خارج از اسلام بود و الان هم هست متاسفانه همچنان ادامه داره، در واقع می بینیم که جوانان ما به تدریج از اون اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی دورتر میشن. و حالا اگر مصادیق بسیار زیادی وجود داره که میبینیم چهره های انقلابی و با تفکر اسلامی وارد دانشگاه شدن، اما یک چیز دیگری از اون طرف از دانشگاه فارغ التحصیل شدن. بنابراین همونطور که جناب دکتر مهندی‌نژاد اشاره کردن که واقعا درست بود، ما اساس علم رو که علوم انسانی هست رو به کنار گذاشتیم و بیشتر پرداختیم در دانشگاه ها به علوم مادی و علوم فیزیک، و ما پیشرفت های بسیار خوبی در، اگر دقت بفرمایید، در زمینه های علوم مهندسی، علوم تکنولوژی، علوم پزشکی و غیره به دست آوردیم. اما در زمینه علوم انسانی متاسفانه همچنان که هست ما عقب هستیم و به نظر من روز به روز هم داره دانشگاه های علوم انسانی ما از اهداف و آرمان های انقلاب فاصله میگیره. و به همین جهت هست که مقام معظم رهبری در بیانیه یک گام دوم انقلاب به خوبی به این پرداخته شد و پرداختن و این رو متذکر شدن که میبایست علوم انسانی به ریل انقلاب اسلامی برگرده. علوم انسانی دانشگاه های ما و همینطور به هر حال حوزه هم، حوزه علمیه قم و حوزه های علمیه ما هم در سراسر کشور و در جهان تشیع هم که مرکز و زایشگاه علوم انسانی هستند با گرایشات اسلامی، هم میبایستی این بیانیه گام دوم انقلاب رو، مقام معظم رهبری رو، سرلوحه کار خودشون قرار بدن و برگردن. متاسفانه ما حتی در حوزه ها هم میبینیم که از این موضوع غفلت شده و متناسب با، البته گام هایی برداشته شده، تلاش هایی صورت گرفته، اندیشمندانی بروز کردن، ظهور کردن، مطالبی رو مطرح کردن، تألیفاتی رو از خودشون به یادگار گذاشتن، اما متاسفانه آنچه را که میبایستی متناسب با انقلاب و جامعه اسلامی ما باشه نبوده. و به همین جهت ما در این زمینه نیاز مبرمی داریم به اینکه میبایستی علوم انسانی دچار تحول بشه، تحول اساسی. درصد بالایی از مشکلاتی که ما امروزه درش باش گریبان، دست به گریبان هستیم، چه در زمینه حکومتداری، چه در زمینه سیاست، چه در زمینه اقتصاد و چه در زمینه مسائل اجتماعی فرهنگی، در واقع ریشش این هست که ما علوم انسانی دانشگاه های ما و علوم انسانی در حوزه های ما نتوانست متناسب با انقلاب اسلامی رشد پیدا بکنه.
سپاسگزارم. جناب دکتر مهدی نژاد، من از شما سوال میکنم ولی اساتید دیگه هم اگه سلا دونستم وارد بس بشن، به هر میکروفونا باز هست. آقای دکتر مهدی نژاد، شما خلاقیت و نوآوری که به هر حال به نظر میاد تو عرصه‌های علوم پایه و مهندسی توی سالهای اخیر دیده شده، با رصدی که شما کردید فکر می‌کنید تو علوم انسانی هم اتفاق افتاده؟
ببینید، نمیشه گفت نه هست. شما الان نگاه کنید همین سازوکارهای، فرض کنید شرکت دانش بنیان که در واسه اقتصاد اتفاق افتاده، خب این الهام گرفته از کشورهای خارجی بوده ولی یه جوریایی بومی شده و این داره واقعا یواش یواش در داخل اقتصاد ما خودش رو هی روز به روز بیشتر نشون میده. بنابراین این یک مصداقی است. اما ببینید عرصه خیلی وسیعه. من جناب دکتر ملکیان فرمودن که بعضی از این توصیه هفت‌گانه علوم انسانی کار داره، من توصیه رو یه بار بخونم. بله، ببینید شما وقتی میگی علم پژوهش، برنامه ریزیش، هدایتش، راوری، سیاست گذاریش با کیه؟ با علوم انسانی، معنویت و اخلاق، هم برنامه‌ریزیش هم اجراش با علوم انسانیه. اقتصاد اصلا علوم انسانیه. عدالت، مبارزه با فساد اصلا علوم انسانیه. استقلال و آزادی، اینکه عرصه‌هاش کجاست، چه جوریه و چه جوری باید انجام بشه، اینا علوم انسانیه. ارتباطات بین الملل و حفظ عزت و این چیزا اینا علوم انسانیه. سبک زندگی علوم انسانیه. اصلا خود بیانیه گام دوم علوم انسانیه، حاصل یک کار علمی است که در یک شخص فریخته با اون سابقه اجرایی و جهادی و اینها در اومده، یعنی یک اثر بسیار بسیار فاخر که از در واقع اون تأثیرات بی نظیر بحث علوم انسانیه. این هم خود یه خلاقیتی است، یه جنسی از نوآوری است. ما داشتیم، اما ببینید پهنه چقدر وسیعه. ما الان از لحاظ آمار دانشجویی میدونید که بالای 50% دانشجویان ما از سالها پیش تا حالا رشته علوم انسانی هست. و دوستانی هم که مثلا در بعضی از دانشگاه مثل دانشگاه آزاد و مؤسسات دولتی و دانشگاه شهرستانی و اینا بعضی این رشته ها رو میخونن، هم عمدتاً در پیدا کردن یه شغل مناسب دچار چی هست؟ مشکلن. حالا بعضی مثلا
خب به علاقشون بر نمیگرده جناب دکتر.
بله من عرض میکنم
امکانات کمتری مثلا برای پست
رشته علوم انسانی. شما ممکنه سوال بفرمایید که چرا این بالای 50%؟ من به شما همین فرمایش شما رو جواب میدم. میگم برای اینکه وقتی مثلا دانشگاه آزاد، پیام نور، نمیدونم مؤسسات قرندفاعی میخوان رشته را بندازن، دانشجو بگیرن، بالاخره به نوعی کسب و کاری باش برخورد بکنه، ساده ترین رشته چیه؟ علوم انسانی است. نه آزمایشگاه میخواد.
نشون دهنده اهمیت دادن به علوم انسانی نیست.
نه خیر، نه خیر. بنده دقیقاً دارم همین عرض میکنم. الان من دکترامو تو ژاپن خوندم آقای دکتر، رشته حقوق اونجا برترین رشته بود، یعنی در تمام رشته ها سخت ترین، در واقع اونجا هم کنکور هم دارن به اصطلاح، سخت ترین رشته ورودش رشته هایی بوده حقوق بوده، یعنی محدودیت نوزنجا نشون میده یک جامعه ایست که مثلا با سازوکارهای حقوقی خیلی کار میکنه، بنابراین آدم هایی میخواد که بتونن به اصطلاح توی دست و بالشون کار انجام بدن. این پهنه خیلی وسیعه، بحث علوم انسانی جا بسیار بسیار زیاد داره. شما نگاه کنید همین اقتصاد مقاومتی، این حاصل چه چیزیه؟ حاصل علوم انسانیه. سیاست های 24 گانه که اونجا گفته شده یا تمام این چیزه که تو مجمع تشکیل مصلحت تصویب میشه، این حاصل چیه؟ حاصل علوم انسانیه. و هر قدر در این قضیه، یعنی خلاقیت و نوآوری، خلاقیت از جنس قابلیت در درون انسان هاست، نوآوری از جنس فعالیتی است که مبتنی بر اون خلاقیت میتواند محصولات در واقع نوینی رو عرضه کنه. اینها اگر به درستی باز توسط خود علوم انسانی ها، چون جنس خلاقیت نوآوری وقت صحبت میکنیم باز از جنس چیه؟ یک نوع مدیریت، روانشناسی، جامعه شناسی، بازارسازی و ایناست دیگه، باز از جنس چیه؟ علوم انسانیه. اگر این به درستی نهادینه بشه، رمز و راز مهم پیشرفت پرشتاب کشور خواهد بود. اگر حضرت آقا در اون بیانیه گام دوم که علم پژوهش می‌خوام بگم، سالها با شتاب بالا، سالها با شتاب بالا، یعنی نه اینکه مثلا 4 سال یه شتابی بگیریم دیگه حله، سالها میخواد تا بتونیم اون فاصله. اینو کی باید طراحی کنه؟ علوم انسانی. بر چه مبنایی باید طراحی کنه؟ خلاقیت و نوآوری. خلاقیت از جنس در واقع نهادی و درونی فرده و نوآوری از جنس چیه؟ نهادیه. یعنی باید سازوکارها به نحوی به اصطلاح وجود داشته باشه، محیط به نحوی سازماندهی بشه که اینا بجوشه، محصول، خدمات، فرایند بده بیرون.
آقای دکتر واعظ، شما میخواید البته 10 دقیقه فرصت داریم اگر
بله، حالا من اگر بخوام 2 دقیقه جنبندی کنم عرایض گذشته رو، به نظر من در واقع ببینید هر حوزه‌ای نسبت خودش رو با مسائل اصلی یا رویکردهای اصلی اون حوزه باید مشخص کنه. مثلا در حوزه خدمات سلامت نسبت این حوزه با پیشگیری یا درمان باید روشن بشه. به نظر بنده میاد روشن شده، یعنی حوزه سلامت انتخاب کرده که رویکرد پیشگیری اولویت داره، بر اساس این سرمایه گذاری کرده، نظام شبکه بهداشت درمانی تولید شده، دستاوردهای خوبی هم ایجاد شده. حوزه صنعت باید نسبت خودش رو با تولید واردات مشخص کنه، حالا بالاخره بر اساس راهبردهای کلانی که داده شده تولید هستش. البته این هنوز اون باور اجرایی در حوزه اقتصاد ایجاد نشده که روی کرد با تولیده. حوزه علوم انسانی هم به نظر من بایستی نسبت خودش رو با نظام سرمایه‌داری روشن بکنه. باید روشن بکنه که آیا اقتصاد سرمایه‌داری رو اقتصاد اسلامی میدانه؟ روش اداره جهان سرمایه‌داری رو روش منطبق با اصول انقلاب میدانه یا نمیدانه؟ این نسبت در سالهای اول انقلاب روشن بود. به همین دلیل هم در واقع ما اون موقع کاملا معلوم بود، مثلا دانشجوهای ما می اومدن و در یه اقدام سمبولیکی فرض کنید سفارت امریکا رو می گرفتن به عنوان اینکه آقا این دشمن تاریخی ما هستش، این مجموعه هستش که به ما آسیب زده. مستضعفین مقبولیت داشتن و در واقع کمک کار کردن برای مناطق محروم ارزش داشت و ارزش‌های خلاصه روشنی برای این موضوع بود که این ارزش‌ها ارزش‌های سرمایه‌داری نبودش. ولی این اقتشاش فکری که ایجاد شده و به سمت ارزش‌های سرمایه‌داری خرد جامعه حرکت کرده و حوزه‌های علوم انسانی هم اون مقاومت لازم رو انجام ندادن یا اون واکسیناسیون لازم رو انجام ندادن، عملاً باعث شده که یه مفاهیمی القا بشه که اینا اختلالات رفتاری در نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری ما ایجاد کرده. به نظر من مهمترین سوالی که الان بایستی در واقع حوزه علوم انسانی در گام دوم به اون پاسخ بده که به اعتقاد بنده کاملا در محتوای پیام مقام معظم رهبری تصریحه، ولی خب این بایستی یه مقداری روشن بشه و روشن فکران و تحصیل کرده ها و دانشمندان این حوزه صراحتا چیز کنن، اینه که آقا بالاخره نسبت جامعه ما، جامعه ایدئال ما با جامعه سرمایه داری چه نسبتی هستش؟ این اگر روشن بشه خیلی از تصمیمات و چارچوب هایی که بر اساس اون باز تصمیم بگیریم روشن خواهد شد و خط مشی ها در واقع جهت خواهد گرفت.
آقای دکتر ملکیان.
بله، اشاره فرمودم که ریشه عقب افتادگی در علوم دیگه علوم انسانی هست و من هم میخوام اذعان بکنم و تایید بکنم که ما یه عقب افتادگی خاصی در حوزه علوم انسانی داریم و بارها مقام معظم رهبری به این اشاره کردن که لازم ما آسیب شناسی و ریشه یابی بکنیم علت های این عقب افتادگی رو. اما به طور خاص عرض کنم، ببینید ما پیش نیاز گام دوم انقلاب شناخت انقلاب و باور انقلاب هست. متاسفانه ما در حوزه شناخت و باور انقلاب خیلی مشکل داریم. دختر دانشجو میاد میگه من 18 استاد در طول دوره کارشناسی، ولی این 18 استاد هیچ کدوم نیامدن از بگن این کاری که اتفاق افتاده، این انقلابی که اتفاق درست بوده و دفاع بکنن. خب خیلی این دانشجو چجوری میخواد بعد از مقطع کارشناسی تو مقطع کارشناسی ارشد به این مسیر انقلاب دنبال بکنه؟ قطعا فاصله میگیره. این یک مسئله. دومی که ببینید من میخوام اشاره کنم و باز دید کنم، ما چالش جدی بین حوزه و دانشگاه داریم. یعنی به این حداقلش اینه که اگر من نگم چالش، حداقل این روابط و مناسبات مؤثر و مفیدی بین این دو تا حوزه که باعث پیوند داشته باشن نیست. و دوم اگر نگیم ما دچار یک سکولاریسم مذهبی و اسلامی داریم میشیم، اگر این نگیم، ولی خب فاصله بین دین و دولت هست. شما ببینن فاصله بین روحانیت و مراجع و دولت روز به روز داره فاصله بیشتر میشه. ما انتظاری که از مراجع و روحانیت کمتر از انتظاری که از مردم داریم نیست. اگر از مردم ما انتظار داریم که در مقاطع حساس بیان تو صحنه حمایت بکنن، مشارکت بکنن، کمک کنن به نظام و دولت و ولایت، اینا از اونها همین انتظار هست. هیچ فرقی نیست، چه بسا اونها شاید اصلا مسئولیت بالاتری داشته باشن. این زاویه خطرناکی هست. علاوه بر این که در همین حوزه میبینیم که شبه افکنی میشه در حوزه بحث ولایت فقیه، خیلی خطرناک هست. ممکنه مردم از یه استاد دانشگاه این رو بپذیرن که دارش میگن خب سواد دینی نداره، سواد حوزه‌ای نداره، فلان حالات داره، مثلا میگه که ولایت فقیه چیه، مثلا نباید باشه یا باشه اینجوری باشه. ولی وقتی یه عالم حوزه میاد بحث تشکیک میکنه در بحث ولایت فقیه، این برای مردم واقعا خیلی خطر هست. و بحث دیگه اینه که عزیزان، من میخوام بگم یک ادعای پنهانی در تقدم حوزه ها بر دانشگاه ها وجود داره در حوزه علوم انسانی، این خطره. اینم درست نیست. ما رهبرانمون که از امام بودن بعد از تا آقا همچین عقیده نداشتن که بخوایم بگیم یه تقدمی قائل باشن بین حوزه بر دانشگاه. این حالا اگر دوستان کمک کنن به من جواب بدن، من احساس میکنم یه ادعای پنهانی در تقدم حوزه بر دانشگاه هست در حوزه علوم انسانی. چه بسا ادعا میکنم باید اصلا منشأ و خواستگاه علوم انسانی باید حوزه ها باشن، بعد بره دانشگاه، دانشگاه اون رو بحثای تئوریزش بکنن به شکل.
شما خودتون موضعتون چیه در این مورد؟
بذارید من در یه فرصت دیگه خدمتتون عرض میکنم. بحث دیگه تفکیک و جدا انگاری علوم انسانی
اشخاص هم برمیگرده. ببینید مثلا علامه طباطبایی اگر ادعا بکنه که من برترم در فلسفه، همه دانشگاه میپذیرن. چون واقعا ایشون، یا آقای بهشتی مثلا در علوم سیاسی، خب همه تمکین میکنن. ولی اگر افرادی با قد و قواره کوچکتر چنین ادعایی بکنن، این صحبت شما چیز هستش. و الا ماهیتا در واقع آقای مطهری زمانی که مثلا بالاخره میومدن درس میدادن به عنوان یه شخصیت حوزوی، ایشون در دانشکده الهیات پذیرش داشتن. حتی مثلا اشخاصی از دکتر آریانپور نظایرنی میومدن سر کلاس، حمید عنایت میومد مثلا باشون بحث میکرد، صحبت میکرد. این ماهیت قضیه شاید به اون صورت خطرناک نباشه که افراد کوتاه قدی ادعای این کار
بله. در حوزه روابط درس کردن، اما در این طرف هم در مقابل هم گاهی برخی از دانشگاهیان ما در واقع به شکلی میخوان بگن اصلا علوم، اصلا دین علم نیست، علم دین ارزشه، و دارن در این به این شکل دارن تفکیک و جدا انگاری دارن بین علوم انسانی و علوم دینی، در حالی که ما هممون معتقدیم که علوم دینی همون علوم انسانی هست. یه تعبیر از حضرت امام هست، حالا من دقیق بتونم این رو بگم، که ایشون میفهمن وابستگی فرهنگی وابستگی سیاسی میاره، و وابستگی سیاسی وابستگی اقتصادی میاره، و به همین شکل در واقع نظام میره به سمتی که نباید بره. ما در علوم انسانی باید تاکید بکنیم بر همون استقلال فرهنگی، یعنی اگه بتونی در حوزه علوم انسانی استقلال فرهنگی رو ایجاد بکنیم، قطعا استقلال سیاسی ما و استقلال اقتصادی ما هم در این رابطه تضمین خواهد شد.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، برنامه فکر کنم جالبی بود و متنوع با دیدگاه های اساتید ارجمندی مثل های دکتر محمد مهدی نژاد نوری، جناب های دکتر ایوازی، جناب های دکتر ملکیان و جناب آقای دکتر واعظ مهدوی و جناب آقای دکتر فرغانی آشنا شدید در مورد دانشگاه‌های معرفت آفرین و نقش دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم انسانی. این برنامه و برنامه‌های قبلی در این زمینه رو میتونید در وبسایت رادیو گفتگو، radiogoftogo.ir که بارگذاری شده، میتونید پیاده سازی کنید و بشنوید. با به اتفاق اساتید حاضر در استودیو و تهیه کننده و کارگردان و محترم برنامه جناب دکتر احمدی، من دکتر مهدی زاره با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. ضمن دعوت از شما برای همراهی با همکارانم در بخش بعدی، از حضورتون خداحافظی می‌کنم. شب بخیر، خدا نگهدار.
خروشد از داغش دیده های توفانی، ریزد از گلو بیرون ناله های زندانی. قاسم سلیمانی پر کشید و رفت، اما می جهد برون از دل خشم های ایمانی. Thank you.